سه بعد از ظهر به وقت ایران است و شما شنونده مشروع خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا همراه با من محمد زرگامی هستید. آمریکا میگوید تصمیم برای ارائه شواهد مربوط به پهپادها در اختیار اوکراین است. در 10 ماه گذشته بیش از 100 روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شدند. و هشدار سیل و صاعقه برای تهران و 8 استان ایران صادر شد. خوش اومدید به این بخش خبری. این بخش خبری رو همکنون به صورت زنده از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم شنونده هستید. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید اسناد مربوط به استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ را به اوکراین ارائه داده و این کشور باید درباره ارائه این شواهد به تهران تصمیم بگیرد. ساعتی پیش از این اظهارات حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که در ژاپن صحبت می‌کرد با اشاره به نتیجه ندادن تلاش برای گفتگو با اوکراین در این زمینه گفت
وزیر خارجه اوکراین زنگ زدم و در تماس تلفنی به او گفتم مطمئن شدم که سند ادعایی در اختیار شما نیست و اتهامات به ایران در خصوص کاربرد پهپاد ایرانی در جنگ اوکراین کاملا غلط و نادرست است.
مقام‌های دفاعی آمریکا هفته گذشته در جریان رونمایی از پهپادهای سرنگون شده ساخت ایران در محل وزارت دفاع در واشنگتن گفتند شواهد غیر قابل انکاری در دست است که نشان می‌دهد پهپادها ساخت ایران است. وزارت دفاع آمریکا تأکید کرده بود که نمایشگاه یاد شده را با این هدف برگزار می‌کند که به شرکت‌های فعال در کشورهای متحد خود در مورد احتمال کاربرد قطعاتشان در پهپادهای ایران هشدار و آگاهی بدهد. در ایران رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران میگوید در جریان اعتراض‌های سراسری ایران در 10 ماه گذشته بیش از 100 روزنامه‌نگار بازداشت شدند. اکبر منتجبی همزمان با 17 مرداد ماه که در ایران روز خبرنگار نامگذاری شده تأکید کرد دوران سیاه روزنامه‌نگاری همچنان ادامه دارد. همزمان روزنامه هم‌میهن در گزارش نوشت حبس تعزیری، منع خروج از کشور، منع استفاده از تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی، منع اقامت در استان تهران و شلاق تنها بخشی از مجازات‌های در نظر گرفته شده برای روزنامه‌نگاران در 10 ماه گذشته بوده است. این در حالی است که در آستانه روز خبرنگار ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و چند تن از وزیران کابینه با حضور در صدا و سیما از خبرنگاران این نهاد حکومتی تقدیر کردند. همچنین سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آستانه این روز خبرنگاران را به طور غیر مستقیم تهدید کرد که آنچه او پازل دشمن خواند را تکمیل نکنند. و سخنگوی صنعت آب ایران نسبت به وقوع بارش‌های رگباری در تهران و تعدادی از استان‌های ایران و جاری شدن سیلاب در این استان‌ها هشدار داد. فیروز قاسم‌زاده از مردم به ویژه کشاورزان، دامداران و گردشگران خواست از رودخانه‌ها و مسیل‌ها فاصله بگیرند. همزمان سازمان هواشناسی ایران با صدور هشدار برای 9 استان از جمله تهران از احتمال طغیان رودخانه‌ها، آب گرفتگی معابر، برخورد صاعقه و سقوط سنگ در ارتفاعات خبر داد. همچنین این سازمان برای استان کهگیلویه و بویراحمد هشدار سطح زرد داد. استان‌های مازندران، زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان دامنه‌های زاگرس مرکزی و 4 محل و بختیاری در فهرست هشدار این سازمان قرار دارند. سازمان هواشناسی از همه دستگاه‌ها خواست برای مقابله با بحران آماده باشند. و اما در ادامه، بنادر گیلان شاهد کاهش تراز خزر، گفتگویی با نیکاهنگ کوثر. واکنش حمید فرخ‌نژاد هنرپیشه معترض به پخش مجموعه پدر گواردیولا. اما اداره بنادر گیلان نرسیدن حقابه به خزر از روسیه را تایید کرده و گفته بیشترین تأثیر را این مسئله در کاهش تراز خزر داشته. در این خصوص گفتگویی را داشته همکارم الهی روانشاد با نیکاهنگ کوثر تحلیلگر مسائل آب.
بزرگترین مجموعه که ضرر میکنه از کاهش آب دریای مازندران کشورهای شمالی هستند و شما در نظر بگیرید که بخش قابل توجهی از شمال و شمال شرق خزر یواش یواش از آب خارج خواهد شد اگر عمق آب کمتر بشه و اونجا ما رسوبات دانه‌ریز زیادی داریم، حالا ممکنه بخشی از نمک هم نهشته بشه و این میتونه ریزگردهای بسیاری رو برای اون مناطق ایجاد کنه. در نتیجه بزرگترین مجموعه‌ای که ضرر میکنن اونها هستن. اما از طرف دیگر تالاب‌های اطراف دریای مازندران که بخشی از اونها در ساحل جنوبی، یعنی در ساحل گیلان و مازندران و گلستان هستن، هم آسیب خواهند دید. چون بیشترین میزان آبی که به دریای مازندران میرسه از ولگا تامین میشه، بستن ولگا عملا تیر خلاص زدن هست به سلامت دریای مازندران، چرا که به هر صورت آب بایستی وارد بشه تا بتوان اونجا وضعیت رو اداره کرد. کشورهای دیگر هم که اونجا آبی راهی دریای مازندران میشه از طریق رودخانه هاشون، یعنی ناخودی نهایش هم دریای مازندران نصفی کم بکنن، این وضعیت بدتر میشه و در بعضی از جاها میزان آلاینده ها هم میتونه افزایش بیشتری پیدا کنه، چون آب کمتری وارد میشه و این طبیعتاً به ضرر محیط زیست است.
آقای کوثر، علی سلاجقه گفته که در قالب کنوانسیون تهران آلایندگی دریای خزر رو پیگیری میکنیم و همزمان گفته که کشورهای همسایه دریای خزر در زمینه اجرای پروژه‌های مشترک مشکلی ندارن، اما در زمینه استقرار دبیرخانه کنوانسیون مشکل دارن. این به چه معناست و مشکل کجاست؟
بیشتر به نظر من به معنای عدم صلاحیت آقای سلاجقه در پستی است که قرار داره و ضعف جمهوری اسلامی در همکاری با کشورهای دیگر هست و این باعث خواهد شد که وضعیت دریای مازندران روز به روز بدتر بشه، چون بدون همکاری کشورهای حاشیه و کسایی که دور این دریاچه هستند نمیتوان امیدوار بود که دریای مازندران بتونه سلامت خودش رو باز پیدا بکنه و الان به خاطر مشکلات آبی که وجود داره، کشورها هر کدوم به خاطر کمبود آب دارن راه ولگار و رودهای دیگر رو میبندن، باعث نگرانی بسیاری خواهد بود برای آینده.
آقای کوثر، پیشتر صحبت‌هایی شده در مورد شیرین کردن آب دریای خزر و ارسال اون به سمنان. این صحبت‌ها که در زمان روحانی آغاز شد و همکنون هم همچنان پروژه بر سر کاره، تصور می‌کنید تا چه حد موفق باشه و تا چه حد به دریای خزر آسیب رسان باشه؟
اگر سپاه پشت ماجرا باشه تلاش خواهد کرد که به هر ترتیب این پروژه اجرایی بشه، چون بخشی از پولی که سپاه به جیب میزنه از چنین پروژه های نهایتا به سپاه خود خواهد رسید و اینا منبع درآمد فعالیت های جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران هستند. اما اینکه دریای مازندران در حاشیه جنوبیش، در ساحل جنوبیش ممکنه کمی شورتر بشه در مناطقی، خب این اتفاق خواهد افتاد، چرا که هر جا که آب شیرین کن شما داشته باشید، شورابه‌ای که برمیگرده به دریا اندک اندک مناطق کوچکی رو شورتر میکنه. حالا هر چقدر تعداد آب شیرین کن‌ها در آینده زیادتر بشه با کمبود آب شرب در کشورهای دیگر، میتونیم انتظار داشته باشیم که این اتفاق تشدید بشه.
نیکانگ کوثر تحلیلگر مسائل آب بود. و اما حمید فرخ‌نژاد، هنرپیشه معترضی که پس از اعتراض‌های شهریور سال گذشته به لس‌آنجلس مهاجرت کرده و به زودی نمایش خانه امن رو در این شهر روی صحنه خواهد برد، به پخش مجموعه پدر گواردیولا واکنش نشون داده که از مهدی طاهباز می‌شنویم.
نمیدونم واقعا، من کاش، ای کاش اگر اینا واقعا غرض و مرضی ندارن، این همزمانی رو من به فال نیک میگیرم، اتفاقا خدا رو شکر چقدر خوب، ولی کاش همه اون دوستانی رو که ممنوع کردن همه سریال هایی رو، همه فیلم هایی رو که در واقع اجازه بهشون نمیدم بیارن و اجازه پخش بدن. من از این بابت یکم شیطنت میبینم درش و در این حالی که خوشحالم برای این که داره یه سریالی پخش میشه از من اونجا.
این واکنش حمید فرخ‌نژاد در گفتگوی با رادیو فردا نسبت به آغاز پخش مجموعه‌ای با بازی او در شبکه نمایش خانگی در ایران است. مجموعه پدر گواردیولا به کارگردانی سعید نعمت‌الله که در سال 1400 کلید خورد، تصویربرداریش در تیر 1401 به اتمام رسید، اما پخشش تا نیمه مرداد 1402 به تعویق افتاد. گفته می‌شد این سریال به دلیل حضور دو بازیگر توقیف شده است، حمید فرخ‌نژاد و هنگام قاضیانی. دو بازیگری که یکی از آنها در ماه‌های پایانی 1401 از ایران مهاجرت و سپس مواضع تندی در قبال حاکمیت جمهوری اسلامی اتخاذ کرد و دیگری در ایران روسری از سر برداشت، علیه حجاب اجباری موضع گرفت و سپس بازداشت و محکوم شد. سال گذشته در هفته‌های ابتدایی مهاجرت آقای فرخ‌نژاد مجموعه سقوط با بازی او در نقش یک مأمور امنیتی که علیه داعش مبارزه می‌کند در شبکه نمایش خانگی منتشر شد. حالا و در شرایطی که قرار است حمید فرخ‌نژاد به عنوان کارگردان و بازیگر نمایش خانه امن را در آمریکا روی صحنه ببرد، پخش سریال پدر گواردیولا در ایران آغاز شده.
من در هر دو مورد خیلی خوشحالم، اتفاقی که در واقع زحمت همه دوستان بوده، چون خب من اونجا که بودم خب کار میکردم، الان غیر از اینا دو تا فیلم سینمایی و یه سریال دیگه هم دارم که هنوز پخش نشده. خیلی خوشحالم از این بابت که ماحصل زحمت همکارام نمایش داده میشه، ولی در عجبم یک به خاطر همین زمان بندیای پخ اون موقع بیرون اومدنم، این یکی هم در واقع موقعی که داریم این نمایش رو میخوایم ببریم روی صحنه، این نمیدونم واقعا شیطنتی پشت قضیه هست که دارن این کارو میکنن، که البته برای مهم هم نیست، من حرفم و آنچه را میخواهم بگویم تو این نمایش زدم و تأثیرش رو هم خواهیم دید توی مخاطبش. خیلی امیدوارم اگر دوستان اینقدر کرم دارن، اینقدر در واقع آدمهای بزرگواری هستن، اینقدر در واقع راحت کنار میان با این چیز، این لطفشون شامل حال بقیه هم بشود، شامل حال اون طنز پردازی هم بشود که به خاطر یه استوری میگیرن میبرنش و اون داستان ها رو براش درست میکنن. این اتفاق برای چند نفر دیگه از دوستان میگم که الان اجازه کار ندارن ولی تو اون سریال هستن، در واقع مشابهش موجود هست، اونم دارن خدا رو شکر داره چهرهشون نمایش داده میشه. من تشکر نمیکنم از اون آدمایی که این کارو کردن، در واقع طبیعی ترین اتفاقی که باید بیفته، ولی تقارن و همزمان بودنش با هر اتفاق اینجوری یکم شاید حس میکنم شیطنت توشه، که شاید بخوان مثلا یه ذهنیت دیگر رو ساطع بکنن و به مخاطب یه چیز دیگه بگن.
پس از اعتراضات سال 1401 و موضع گیری های هنرمندان به خصوص بازیگران زن در قبال حجاب اجباری، تعداد قابل توجهی از بازیگران از فعالیت ممنوع شدند و تعداد دیگری هم از ایران مهاجرت کرده و به خارج از کشور کوچ کردند. حمید فرخ‌نژاد در مورد مهاجرتش از ایران معتقد است:
ولی الان اومدم بیرون و دارم کاری رو که وظیفم هست، اون چیزی رو که بلدم انجام میدم. یکی آهنگساز آهنگشو میسازه، اونجا نمیتونه بسازه، میاد بیرون که اون کارو بکنه. یکی شاعره، یکی نویسنده است، یکی خواننده است، یکی کارگردان، یکی بازیگر. من اگه اونجا بودم چی کار میتونستم بکنم جز اینکه در واقع کارهایی رو ادامه بدم که مورد این همون کاری که الان بقیه دوستان ما دارن میکنن، مورد قبول اونا هست، مجوز داره و داره انجام میشه، یه کارهایی که حالا سرگرم کننده است و مورد تایید اوناست. من اومدم بیرون، از خیلی از چیزام گذشتم و دارم کاری رو میکنم که وظیفم است.
اما مهاجرت برای بازیگران سینما، تئاتر و تلویزیون با محدودیت‌هایی نیز همراه است و شاید بستر فعالیت در خارج از کشور همانند داخل کشور مهیا نباشد. بازیگری در خارج از ایران چالش‌های خود را دارد، اما نقاط مثبتی هم وجود دارد که شاید مهمترینش برای آنهایی که زیر تیغ سانسور کار کرده‌اند، رهایی از قید و بندهای اجباری و فشارهای حاکمیتی در عرصه فرهنگ و هنر باشد.
تو میتونی مباحثی رو بهش فکر بکنی، وارد هیته‌هایی بشی، به چیزهایی اعتراض بکنی، نقدهایی بکنی، چه می‌دونم نقد مذهبی بکنی، جنسیتی بکنی، سیاسی بکنی، که اونجا اصلا جزء اسرار مگو بودن و تو هیچ وقت نمیتونستی، اگرم میگفتی در نطفه خفه میشود با سیستم سانسوری که اونجا وجود داره. و اینجا میگم خب مخاطبت کمتره، شاید ابزار چه میدونم مثلا نتونی فیلم کار بکنی به خاطر اینکه خب تهیه کننده نداری، نتونی سریال کار بکنی، ولی خب با حداقل‌های ارتباطت مثل تئاتر میتونی حرفایی رو که مدت‌ها بود می‌خواستی بزنی، صحبت‌هایی رو که می‌خواستی بکنی رو در واقع بیان کنی. این یکی از ویژگی‌های کار کردن تو جهان آزاده.
فشار بر بازیگران سینمای ایران به خصوص زنان در چند ماه گذشته به شکل‌های گوناگون ادامه داشته است. احضار، بازداشت، ممنوع کار شدن، ممنوع خروجی و فشار بر تهیه کنندگان برای همکاری نکردن با آنها از جمله اقدامات حکومت جمهوری اسلامی بوده است.
ای کاش این وقت و زمانی رو که برای خراب کردن آدم ها میذاشید وقت تحصیل کردن خودتون میکردید، وقت در واقع رسیدن به صدای آد. ولی خب من قبلا هم گفتم دیکتاتورها نه میشنون نه معذرت خواهی میکنن، بلکه سقوط میکنن. این سرنوشت محتوم همه اونها سال این عملجات در واقع تبلیغاتی اونم از این دست کارا میکنه، از این دست شیطنت ها میکنن، که خب آن کس که باید بفهمد میفهمد.
حمید فرخ‌نژاد بود. و اما در پایان و در ادامه مروری بر سرخط خبرها، آمریکا میگوید تصمیم برای ارائه شواهد مربوط به پهپادها در اختیار اوکراین است. در 10 ماه گذشته بیش از 100 روزنامه‌نگار ایرانی بازداشت شدند. هشدار سیل و صاعقه برای تهران و 8 استان ایران صادر شد. پس از زندان رجایی شهر قزل‌حصار هم تخلیه می‌شود و ادامه‌ی آتش‌سوزی در جنگل‌های پرتغال 1400 تن را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرد. سپاسگزارم که با این بخش خبری من محمد زرقامی رو همراهی کردید. روزتون خوش.